خونیم بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری لما ذکره فی المسالک وفاقا للمحکی فی التذکرت عن الشافعی من جهت افضائه الی الجهل به ثمن المبیع. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در ابتداء مسئله‌ای که دیروز شروع کردیم عرض کردیم که اگر کسی ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک را با هم در یک معامله و به ثمن واحد بفروشد، نسبت به ما یقبل الملک بی صحیحه و البته نسبت به ما لا یقبل الملک بی باطله. لذا اگر کسی یک شیشه سرکه رو با یک شیشه شراب خمر با هم به قیمت 50,000 تومان در یک معامله فروخت، اگر یه همچین معامله اتفاق افتاد، نسبت به شیشه سرکه بی صحیح، نسبت به شیشه خمر بی باطل. این حرفی بود که ما دیروز زدیم. حرفمون هم دوستان مطلق بود، یعنی فرق نگذاشتیم بین صورتی که مشتری علم دارد یا نه جاهل بوده علم نداشته. ابتداء بحث امروزمون دوستان، مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید بعضیا مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک، مثل مرحوم علامه در تذکره، اینا اومدن تفصیل دادن، گفتن چی؟ گفتن اگر مشتری جاهل بوده، خوب عرضم رو دقت کنید، یعنی نمیدونسته که این برخی از این مبیع قابل ملک نیست، مال لا یقبل الملک است، اینو اطلاع نداشته، فکر میکرده قابل ملکه، اگر نمیدونسته، این حرف حرف درستی است، این حکم حکم درستی است که ما بگیم نسبت به ما یقبل الملک بی صحیح، نسبت به ما لا یقبل الملک بی باطل. اما اگر از روز اول مشتری خودش می دانست که این قسمت ما لا یقبل الملک خمر قابلیت ملکیت رو نداره، یعنی حکم شرعی رو بلد بود، خبر داشت که شارع حکم کرده به این که خمر مما لا یقبل الملک، و در عین حال این معامله رو انجام داد، شیشه سرکه با شیشه خمر رو با هم دیگه عرض کنم معامله کرد به 50,000 تومان، تو فرض علم ایشون میفرماید که مرحوم شهید ثانی و علامه در تذکره اینا گفتن که کل بی باطله، یعنی حتی نسبت به ما یقبل الملک هم بی صحیح بگید نیست. حالا چرا؟ چرا اگر مشتری عالم بوده به این که برخی از مبیع قابل ملک نیست، اینجا میگید کل بی باطله حتی نسبت به ما یقبل الملک؟ حرف این آقایون دوستان اینه، اینا میگن اگر مشتری از روز اول خودش میدانست که این ما یقبل الملک نیست، علم داشت، خبر داشت، در این صورت در واقع میدونسته که از این دوتا چیزی که داره میخره یکیش قابل ملک هست، یکیش قابل ملک نیست، اما ثمن رو تو این دوتا جدا نکرده بودن، یعنی گفت شیشه خمر با شیشه سرکه با هم دیگه 50,000 تومان، اما چقدرش در مقابل شیشه خمر است، چقدرش در مقابل شیشه سرکه است، آیا 10 تومان به 40 تومانه، 15 تومان به 35، 20 به 30، 25 به 25، معلوم نیست. در واقع این آقا با این علمی که دارد شیشه سرکه رو خریده و علم به ثمن شیشه سرکه بگو داره یا نداره؟ نداره، نمیدونه چقدر خریده، گفته کلشو 50,000 تومان میخرم، اما شیشه سرکه که مبیع واقعی این آقاست معلوم نیست چقدر خریده. و ما در شرایط عوضین خواهیم گفت، در لمعم خوندید، بارها و بارها هم تکرار شده، علم به عوضین شرط صحت بیع است. لذا شما نمیتونی بگی آقا اون کتاب تو خریدم به هرچی تو جیبمه، حالا تو جیب شما 10,000 تومنه، 20,000 تومنه، 30,000 تومنه، نمیدونیم، این بیع باطله، چون باید به عوض و معوض ما علم داشته باشیم. عوض و معوض برای طرفین باید معلوم باشه تا بیع صحیح باشه. ولذا چون علم این آقای عرض کنم مشتری به این که بخشی از مبی ما لا یقبل الملک است، منجر می شود به این که ما به ثمن مبی واقعی خودمون جهل داشته باشیم. رو این حساب ایشون گفته این بی باطله، دیگه نسبت به ما یقبل الملک هم نمی تونه صحیح باشه. این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم علامه در تذکره، اینا این حرف رو زدن. مرحوم شیخ انصاری در قضاوت تو این مسئله، فرمایش شهید ثانی و علامه، دو تا اشکال بیان میکنه. اشکال دومش دوستان یه مقداری کش داره، کش پیدا میکنه، ادامه داره. اول اشکال اول رو عرض بکنم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که اون چه ما برای دفع قرار، دفع جهل و برای صحت به این نیاز داریم، این است که مشتری علم داشته باشه به ثمن مجموع. یعنی مهم این است که من بدانم مجموع این دوتا شیشه قیمتش چقدر بوده. خب اینو که میدونستم که گرچه نسبت به شیشه خمر شارع مقدس این معامله رو امضاش نکرد، و من میدانستم که شارع مقدس این معامله رو نسبت به شیشه خم امضا نمی کنه، درست، اما بالاخره من این دوتا رو که خریدم به 50,000 تومن، سمن و مسمن عرفن برای من بگید روشن بود، جهلی نداشتم، قراری وجود نداشت. ایشون میفرماد برای صحت بی همین مقدار کافیه. در واقع ها میگیم اون قراری که تو اون روایت داره، نه النبی عن بیع القرار، که پیغمبر اکرم از بیع قراری و جهلی من کردن، اون میدونه چه قراریه؟ اون قراری است با قصد نظر از حکم شارع، یعنی بدون توجه به حکم شارع که این بیع صحیح است یا باطل است. ما به این جهت کار نداریم، بدون توجه به حکم شارع به این که این بیع صحیح است یا باطل است. تو خود این معامله شما سمن رو میدونستی؟ ایشون میفرماد بله. پس قراری نیست، از جهت قرار شما نمیتونید بگید باطله، ولذا نسبت به شیشه خمر شارع مقدس امضا نکرده. رو چشممون، رو سرمون میگیم عرض کنم سمن و طاعتا، اونو میگیم به باطله چون شارع مقدس نپذیرفت. اما نسبت به این قسمت شما به استناد قرار نمیتونی بی رو باطل بکنی و بگی بی باطله. این اشکال اول مرحومه عرض کنم شیخ انصاری. اینا رو بخونیم تا به اشکال دوم برسیم، چون اشکال دوم ادامه داره، اجازه بدید اون رو جدا عرض کنم. نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری، چه بسا مقید شده این حکم. کمکم کنید دوستان، این حکم یعنی حکم به صحت بی نسبت به ما یقبل الملک، نسبت به جزء مملوک. این حکمی که ما گفتیم نسبت به ما یقبل الملک بی صحیح ها، این مقید شده به صورت جهل مشتری. یعنی گفتن اگر مشتری جاهل بود ما قبول داریم نسبت به ما یقبل الملک بی صحیح. آقا جاهل بود به چی؟ جهل به این که بخشی از مبیع ما لا یقبل الملک است. اینو نمیدونست. اگر نمیدونست این بی صحیح نسبت به ما یقبل الملک. لما ذکره فی المسالک، به خاطر اون دلیلی که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر کرده، وفاقا للمحکی فی التذکره عن الشافعی، که این بیان جناب شهید ثانی موافق است با اون چه حکایت شده در تذکره علامه از شافعی، حکایت شده در تذکره از شافعی، یعنی تذکره هم از شافعی نقل کرده و حکایت کرده، اما انگار پذیرفته. من جهت افضائهی الالجهل به ثمن المبی، آقا اون دلیلی که ذکرهو فی المسالک چیه؟ این من بیانه، بگید ما ذکرهوست، من جهت افضائهی. ضمیر افضائهی دوستان تو عبارت چیزی نداریم بهش برگردونیم، ضمیر افسائه رو برگردونید به علم، یعنی علم مشتری، چون ما گفتیم تو صورت جهل مشتری به صحیحه، حالا چرا تو صورت علمش به باطله؟ میگه به خاطر منجر شدن علم مشتری. علم مشتری به چی آقا؟ به اینکه بخشی از مبیع ما لا یقبل الملکه. علم مشتری منجر میشود به جهل به ثمن مبیع. در واقع وقتی میدونه بخشش ما لا یقبل الملکه، نسبت به ما یقبل الملک دیگه ثمنش معلوم نیست، برای این آدم ثمنش معلوم نیست. قالف تذکره بعد از آلک، مرحوم علامه در تذکره بعد از حکایت این حرف از شافعی، بعد از آلک یعنی بعد از این حکایت مطلب فوق از شافعی، اینجور فرموده ولیس اندی بعیدن من الصواب. این بعید از حق نیست. دوستان چی بعید از حق نیست؟ الحکم اسم لیس، الحکم بالبطلان فی ما اذا علم المشتری. اگر مشتری علم داشته باشه بعید نیست ما حکم به بطلان بکنیم. آقا علم داشته به چی؟ فی ما اذا علم المشتری حریت الاخر. این مثال مال کجاست؟ مال جاییست که دو نفر رو یکی به دیگری فروخته به حساب این که هر دو عبدن. بعد این آقا میدونست که یکی از این دوتا چیه؟ حره، عبد نیست. فی ما اذا علم المشتری، من مشتری میدونستم این دوتایی که داره به میفروشه به عنوان عبد، یکیش حره. اینجا میگه به باطله که اینجا دوستان هر اصلا قابلیت تملک رو ندارد. او کونهم ما لا ینقل الیه، یا اینکه علم دارد مشتری به این که این مبیع از اون چیزایی که قابلیت نقل نداره. دوستان چه بسا یه چیزی ملک باشه اما قابلیت نقل رو، مثل چی؟ مثل ام ولد. ام ولد ملک مولای خودشه اما قابلیت انتقال رو نداره. مثل عبد مکاتب، عبد مکاتب ملک مولای خودشه اما قابلیت نقل و انتقال رو نداره. مثال حریت الاخر دوستان مال جاییست که اصلا قابلیت ملک رو نداره، ملک ایشکی نیست. هر که ملک ایشکی نیست، اما کونهوم ما لا ینقل الیه ممکنه ملک کسی باشه اما قابلیت نقل و انتقال رو نداشته باشه. ایشون میفهمد بعید نیست ما حکم به بطلان بکنیم، هم در صورتی که یکیشو میدونه حره، جایی که قابل عرض کنم ملک نیست، هم در صورتی که قابل نقل نیست. این دوستان اشکال عرض کنم مرحوم شهید ثانی در مسالک و علامه در تذکره. اشکال اول ایشونو عرض کنم شیخ رو، بعد سوال جواب بدم. و یمکن دفع او، یعنی دفع این اشکال، دفع این حرف مسالک، به ان لازم هو العلم به ثمن المجموع. کنار اللازم دوستان بنویسید اون چه لازم است برای دفع قرار و صحت بی، یعنی اون چه ما برای صحیح کردن این بی و دفع قرار نیازش داریم میدونی چیه؟ اون چه لازم داریم اینه، هو العلم به ثمن المجموع. ما ثمن مجموع این شیشه خمر رو عرض کنم، شیشه سرکه رو که بدونیم برامون کافیه. همون مجموعی که الذی قصد الی نقلهی عرفن، عرفن تو این معامله قصد نقل هر دو شیشه شد. و این علم الناقل به عدم امضاء شارع لهو، گرچه شارع، من میدونستم که شارع نسبت به شیشه خمر بگید امضا نکرده ها، اما بالاخره وقتی من دارم معامله میکنم قصد نقل کردم که دارم معامله میکنم، درست شد؟ همین که من ثمن این مجموعه را بدانم و قصد نقل کرده باشم کافیه. فإن هذا العلم، این که من میدانم شارع امضا نفرموده، هذا العلم یعنی علم به عدم امضا شارع، غیر مناف لقصد نقل حقیقتا. من قصد نقلمو کردم، نعوذ بالله، نعوذ بالله گفتم بی خیال حرف شارع. کسی که معصیت کاره و بی خیال حرف شارع است واقعا قصد نقل کرده، گرچه میدونه شارع این رو امضا نکرده. خب شما ببینید این بیهای ربوی، معاملات ربوی که امروزه میشه، خیلی هاشون میدونن حرامه و دارن انجام میدن، قصد نقلم میکنن. ایشون میفهمد این علم منافات نداره با قصد نقل حقیقتا. فبیع القرار المتعلق لنهی شارع و حکم شارع علیه بالفساد، بیع قراری که تعلق گرفته نهی شارع به این بیع، تعلق گرفته حکم شارع بر این بی به فساد، یعنی شارع گفته آقا من این رو نهیش میکنن و حکم به فسادش میکنن. این بیع قرار هوه ما کان قرارن فی نفسهی مع قطع النظر اما یحکم علیه من الشارع. در واقع ایشون میگه آقا اون نهن نبی عن بیع قرار رو ما اینجوری معنا میکنیم ها، بدون توجه به احکام شرعی که شارع مقدس این بیع رو تو این قسمت باطل کرده یا نکرده، بدون توجه به این خودش باید قراری باشه تا منهیون ان باشه. و لذا وقتی قرار رو اینجوری معنا کردیم این بیع بیع قراری نیست. حالا شما میفرمایید نسبت به مالا یقبل البیع شارع امضا نکرده، ما میگیم الا اعیان ناس هم ان و تا عطا نسبت به مالا یقبل الملک باطل، اما چرا نسبت به ما یقبل الملک باطل بشه؟ اون صحیحه، اون اشکال نداره. آن معقد هوه، هوه رو بزنید به بیع قرار. بیع قرار اونیست که قرار باشد فی نفسه با قطع نظر از اون که حکم کرده بر اون از طرف شارع. این اشکال اول جناب شیخ انصاری به صاحب مصالح. بفرمایید. نه دیگه، اگر جهل داشته باشه اون مبیع رو چی میبینه؟ کل دوتا شیشه میدونه و ثمن کل دوتا شیشه هم براش معلومه. به واقع ما کار نداریم دیگه، همین میخوام بگیم واقع اینجا مهم نیست، علم این آقا مهمه. ببین آقا وقتی من دوتا شیشه رو خریدم نمیدونستم این یکی مالا یقبل الملکه، یعنی ثمن رو قرار دادم برای چی؟ برای هر دو. ثمن برای من معلومه. میگه وقتی تو میدانی که این شیشه خمر قابل ملک نیست، انگار از دایره مبیع شما چی شده؟ خارج شده. وقتی از دایره مبیع شما خارج شد، مبیع شما الان اون شیشه سرکه است. اون شیشه سرکه ثمنش معلوم نیست. اینه که میگه منجر به جهل به ثمن مبیع میشه. بگید آقا شما دیگه میگه قرار پیش میاد دیگه. آخه اونی که میگه منجر به جهل میشه، میخواد بگه که شما ثمن مبیع رو نمیدونی و چون ثمن مبیع رو نمیدونه قرار پیش میاد نه نبی ان بیر قرار. مرحوم شیخ انصاری تو جوابش میگه شما قرار نداری، جهل نداری. نه دیگه، ببینید مرحوم شیخ انصاری میفرماید شما ثمن مجموع رو که بدونی دیگه قرار نداری، ولو نسبت به مالا یقبل الملک شارع امضا نفرموده باشه. چرا؟ چون ما قرار رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم این باید قرار داشته باشه بدون توجه به حکم شارع به بطلان یا صحت. یعنی اینکه شارع حکم به بطلان کرده یا صحت کرده اونو بذار کنار، قصد نظر کن از اون، چشم پوشی کن از اون، خود این معامله بدون توجه به حکم شرعی ثمنش معلومه یا نه؟ ایشون میگه معلومه. بله دیگه، میشه اشکال مبنوی دیگه، معنای قرار رو ایشون یه جور کرد، اون آقا ممکنه بگه من معنای قرار رو اینجور نمی کنم. به خاطر اینکه در فرض جهل ما یملک رو کل میبینه. چرا مهمه دیگه؟ این جواب مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری از اون طرف، شیخ انصاری میگه علم و جهل اینا مهم نیست، اینکه شارع مقدس حکم به بطلان کرده یا نکرده مهم نیست. چی مهمه؟ این مهمه که من قصد نقل هر دوتا رو کردم، ثمن هر دو رو میدونم، جهلی در کار نیست. اون آقا میگه نه، وقتی تو نمیدونی در واقع مبیع رو هر دوتا شیشه قرار دادی، ثمنش برات معلومه. اما وقتی میدونی این یکی قابل ملک نیست، یعنی از دایره مبیع شما خارجه به حکم شارع، این شد مبیع شما. وقتی این شد مبیع شما، شما ثمنشو نمیدونی. نگاه ها متفاوته دیگه، بنا نیست هر دو نگاه صحیح باشه که شما به من بگی اونو درستش کن اینم درست کن. نه، هر دو درست نمیشه، یا اون درسته یا این درسته دیگه، بالاخره دو تا حرف مقابل هم دیگه است. خب اون چه که دوستان ما گفتیم اشکال اول جناب شیخ انصاری بود به بگید اشکال اول شیخ انصاری بود به صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی. اشکال دوم چیه؟ دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرماد اصلا فرض کنید ما حرف مرحوم شهید رو قبول کنیم، حرف علامه رو قبول بکنیم، بپذیریم، باز هم دوستان ما معتقد نیستیم کل بی باطل میشه. چرا؟ چون در فرض علم، خوب عرضم رو دقت کنید، ببینید شیخ چجوری این قضیه رو میخواد درستش کنه. میگه در فرضی که آقای مشتری علم دارد به این که بخشی از مبیع مالا یقبل الملک است، یعنی یه شیشه از این دوتا شیشه خمره، اگر علمم داشته باشه و شما بخواید این علم رو لحاظش بکنید، میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه بطلان نیست. نتیجه این میشه که این شیشه خمر بگید از دائره مبیع خارج میشه. خب شما که میدونستی این دوتا شیشهی که یک شیشهش ملک شما نخواهد شد، میدانستی از این دو شیشه یک شیشهش ملک شما نخواهد شد، خب با این که میدونستی این دوتا شیشه رو به 50,000 تومان خریدی، معناش این است که یک شیشه سرکه خریدی 50,000 تومان. یعنی کل این 50,000 تومان در مقابل اون یه شیشه قرار میگیره. شیشه خمرم باید خالیش کنی تو چا به درد نمیخوره. چرا بی باطل باشه؟ ببین آقا، ما میدونه رو چه، یعنی شهید ثانی مرحوم علامه در تذکره میدونه رو چه حساب اشکال کرد؟ اشکالش این بود، میگه وقتی آقا میدونه این خمر ما لا یقبل الملکه، دیگه قیمت سرکه رو نمیدونه. چرا میگفت قیمت سرکه رو نمیدونه؟ چون میخواست 50,000 تومان رو تقسیطش کنه. میگه این 50,000 تومان بخشیش در مقابل شیشه خمر، بخشیش در مقابل شیشه سرکه، اما نمیدونه چقدرش در مقابل شیشه سرکه است. چون نمیدونی پس قرار جهله بی باطله. حالا شیخ انصاری میگه خب من نمیدونم، درسته، اما قرار نیست تقسیطی اتفاق بیفته که شما میگی میدونی یا نمیدونی. من میدانستم از این دو شیشه خمر ما لا یقبل الملک است، پس اون از دایره مبی خارج شد، چون شارع حکم کرد. نهایت اگه بخوام حرف شما رو بپذیریم، میگیم شارع حکم کرد اون از دایره مبی خارجه. من کل 50,000 تومان بابت چی دادم؟ بابت این دو تا شیشه ای دادم که یه شیشه اصلا قابل ملک نیست. یعنی کل 50,000 تومان در برابر شیشه عرض کنم خدمت شما سرکه پرداخت کردم. و جالب دوستان، ایشون میفرماد خودش شهیدم همین حرفو زده. البته عذرخواهی میکنم نگیم خود شهید، چون این شهید اوله. شهید اولم همین حرفو زده، شهید اولم همین حرفو زده که تو این موارد کل ثمن در مقابل ما یقبل الملک قرار میگیره، نه در مقابل ما لا یقبل الملک. گرچه دوستان، گرچه این حرفی، این اشکال دومی که ما کردیم دوستان با بیان مشهور مخالفه. میدونی چرا؟ چون مشهور به اینجا که رسیدن گفتن اگر ما میگیم بی صحیحه، باید ثمن رو چیکار کرد؟ تقسیطش کرد. یعنی بخشی از ثمن که در مقابل شیشه خمر قرار میگیره باید برگردون. و چون مشهور این حرف رو زدن، این جواب ما و در واقع اشکال دوم ما با حرف مشهور جور در نمیاد. چون مشهور میدونید اینجا چی گفتن؟ گفتن آقا نسبت به شیشه خمر بی باطل، نسبت به شیشه سرکه بی صحیح. بعد باید بیام بشینیم حساب کنیم ببینیم این 50,000 تومان چقدرش در مقابل شیشه سرکه، چقدرش در مقابل شیشه خمر. طریقه محاسبهش هم اومدن بحث کردن و اینا نشانه این است که بگید آقایون مشهور قبول ندارن کل 50,000 تومان در مقابل شیشه سرکه قرار میگیره. قبول داریم این با اون جور در نمیاد، اما حواستون باشه ببینید شیخ چه ها کرده اینجا. مرحوم شیخ دوستان اینو برگردونده به چه بحثی؟ برگردونده به بیع فضولی. میگه ما تو بیع فضولی یه حرفی رو زدیم که این اشکال دوم ما گرچه با حرف مشهور در ما نحنفی جور در نمیاد، اما با اون حرفمون تو بیع فضولی جور در میاد. میگه اون حرفی که شما در بیع فضولی زدی چیه که میگی با اون جور در میاد؟ ایشون میفرماد اون حرفی که ما تو بیع فضولی زدیم دوستان اینه. خوب دقت کنید، آقایون در بیع فضولی گفتن اگر یه آقای فضولی مال مردم رو برداشت آورد به من بفروشه، اینا رو دیگه خوندیم ها، الان بگم یادتون میاد طبیعتا. شما کتاب آقای زید رو برداشتی بدون اجازه زید، حالا چه ان قسمن چه اسمشو قسمم نگذاریم، علایالم بدون اجازه او، که اگر اجازه نداده باشه و شما تصرف کرده باشید یه نوع قسم خودش، حالا چه طرف واقعا سارق باشه چه نه سارق هم نباشه، از رو خیرخواهی این کارو کرده باشه، الا ای حالا اگر مال غیر رو آوردی به من بفروشی و من میدانستم که شما تصرف در مال غیر کردی بدون اذن، اما در این حال مال غیر رو از شما خریدم، پول به شما دادم 20,000 تومان کتابو گرفتم، بعد مالک اومد به من گفت کتاب منو پس بده، من مجبور شدم کتابو پس بدم، میتونم بیام ثمن رو از شما پس بگیرم یا نه؟ آقایون گفتن نمیتونی. چرا؟ لأنه سلطه علی ماله مجانا و بلا عوض. یادتونه؟ خب ما به همین سلطه و علا مالهی مجانن و بلا عوضن تمسک کردیم، گفتیم من مشتری نمیتونم برم اون 20,000 تومن کتاب رو از این آقا پس بگیرم. خب در ما نحنفی آقا پول رو داده بابت چی؟ بابت شیشه خمر که میدونست مالک نمیشه، با علم به این که این خمره پول داد در مقابل این. پس یا شما باید بگید اگر از این 50,000 تومان بخشیشم در مقابل شیشه خمر باشه قابل رجوع نیست، یا باید بگید کل 50,000 تومان در مقابل شیشه سرکه قرار گرفته. یه حرفی ما تو باب فضولی زدیم که با اینجا جور در میاد، گرچه خود ایشون میگه ما اون حرف اونجا نپذیرفتیم. نگاه کنید بله نپذیرفتیم. مع این مع رو دوستان بالاش بنویسید. اشکال دوم، اشکال اول اون یمکن دفعه بود. اشکال دوم شیخ انصاری به این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک و علامه در تذکره اینه، میگه معنه لو تم مازوکه، اگر اون چه که این بزرگواران ذکر کردن تمام بشود که در فرض علم مشتری به این که بخشی از مبی ما لایقبل الملکه، این علم منجر به جهل به ثمن میشه، ولو اینو بپذیریم لقتضا صرف مجموع الثمن، این اقتضا دارد برگردوندن مجموع الثمن الی المملوک للبطلان. این باعث بطلان بی نیست، این باعث این است که تمام ثمن یعنی 50,000 تومان در مقابل اون شیشه سرکه قرار بگیره، صرف بشود مجموع ثمن الی المملوک. لأن المشتر القادم، به خاطر اینکه مشتری که خودش اقدام کرده بر زمان مجموع در مقابل ثمن، یعنی من مشتری اقدام کردم که ضامن تمام مبیع بشم، این مجموع یعنی مجموع مبیع، یعنی هم شیشه سرکه کمکم کنید هم شیشه خم، ضامن این مجموعه بشم در مقابل این 50,000 تومان. مع علمهی به عدم سلامت البعض لهو، با اینکه میدونستم از این دوتا شیشه یک شیشهش رو شارع گفته قابل ملک نیست، سالم نمیمونه برای من. خب یه همچه قادمی، یه همچه مشتری قادمی، قادمان، این قادمان خبر انس، قادمان علا زمان المملوک وحدهو بستمن، این در واقع شیشه سرکه رو خریده 50,000 تومان، چون میدونست که شیشه شراب بگو مالا یقبل الملکه، پس شیشه سرکه رو خریده 50,000 تومان. کما سر ره به همین مطلب جناب شهید اول در محکی حواشی که منصوب است به این جناب شهید اول، حیث قال، ایشون فرموده ان هذا الحکم، دوستان هذا الحکم یعنی چی؟ یعنی حکم به صحت بی در جزء مملوک. این که ما گفتیم نسبت به جزء مملوک صحیح هست، نسبت به مالا یقبل الملک صحیح نیست، این حکم مقید به جهل المشتری به عین المبیع او حکمهی، مقید است به صورتی که مشتری جاهل باشد، حالا یا جاهل باشد موضوعاً یعنی جاهل باشه به عین مبی، یا حکمن جاهل باشد به حکم مبی، ندونه حکمش چیه، حکم این که عرض کنم مالا یقبل الملک نمیتواند مورد ملک قرار بگیره، اینو نمیدونه. و الا یعنی اگر آقای مشتری به جای جهل علم داشته باشه، حالا چه علم موضوعی، عذر میخوام، هم علم موضوعی هم علم حکمی، لکان البذلو، بذل این آقای مشتری یعنی بذل 50,000 تومان ثمن به ازای المملوک، این دیگه در ازای اون شیشه سرکه به تنهایی است. ضرورت ان القصد الى الممتنع طلاق است، این که من قصد بکنم این 50,000 تومان بخشش در مقابل شیشه خمر قرار بگیره، این مثل اینه که قصد نکردم. چرا؟ چون ممتنع شرعی است. ان القصد الی الممتنع یعنی این قصدی که من نسبت به یک شیئی کردم که ممتنع شرعی است، این مثل اینه که قصد نکردم، پس تمام 50,000 تومان در مقابل شیشه سرکه قرار میگیره. این حرف مرحوم شهید و در واقع اشکال دوم به کی؟ به مسالک و تذکره. حالا ایشون میگه لکن ما ذکرهو مخالفون لظاهر المشهور، ما ذکرهو یعنی چی؟ اونه که شهید اول الان ذکر کرده، این مخالف ظاهر مشهوره، یعنی در واقع اشکال دوم ما مخالف ظاهر مشهوره. چرا؟ حیث و حکمو به تقسیط، چون علما گفتن نسبت به مملوک که صحیحه شما باید 50,000 تومان بشینی تقسیطش کنی، حساب کتاب کنی چقدرش در مقابل شیشه سرکه چقدرش در مقابل خمر. این که حکم به تقسیط کردن معلوم میشه تمام 50,000 تومان در مقابل شیشه سرکه قرار نمیگیره. و ان کان، درست مخالف مشهوره، اما و ان کان این ما ذکره هم مناسبا لما ذکروه فی بیع مال الغیر من العالم، گرچه این با بیع فضولیمون جور در میاد، اون چه که در بیع فضولی گفتیم، یعنی کان ضمیرش میخوره به ما ذکره، یعنی اون چه مرحوم شهید ذکر کرد با اون که آقایون ذکر کردن در بیع مال غیر، یعنی بیع فضولی از عالم، این من العالم دوستان عرض کنم یعنی بیع به شخص عالم، یعنی مشتری عالم، با اون جور در میاد. اونجا چی گفتیم که جور در میاد؟ من عدم رجوعهی به سمن الالبایه، یعنی من مشتری وقتی میدونستم این آقا بیع فضولی داره انجام میده، بعد دیگه نمیتونم برم سمنو ازش بگیرم. چرا؟ لانه سلطه علیه، بگو، مجانن، به خاطری که خودش مسلطش کرد برش مجانن. این حرف و دوستان آخر صفحه 485 و اول صفحه 486 ذکر کردیم، لانه سلطه علیه مجانن بلا عوضن، 485 و 86. فان مقتضا ذلک، مقتضای این دلیلی که این آقایون آوردن فی مقابل المملوک، عذر میخوام، مقتضا ذلک عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک، مشتری دیگه نمیتونه به اون سهم غیر مملوک رجوع کنه. حالا به خاطر چی نمیتونه رجوع کنه؟ اما لوقوع المجموع فی مقابل المملوک، یا به خاطر اینکه بگیم 50000 تومان کلش در مقابل شیخ سرکه قرار میگیره، کما عرفت من الحواشی، همینجور که معلوم شهید اول گفت، و اما لبقاء ذلک القسط له مجانا، یا بگیم نه 50000 تومان مثلا 20000 تومانش در مقابل شیشه سرکه است، اون 30000 تومان برای این آقا میمونه مجانا. چرا مجانا میمونه دوستان؟ بگید لانه سلطه علی ماله مجانا، چون میدونست این خمره و در این حال پولشو در عرض کنم اختیار این آقا قرار داد. کما قد یلوه من جامع المقاصد والمسالک، الا البته این حرف رو در فضولی ما از مشهور نقل کردیم، از دیگران نقل کردیم، الا انک قد عرفت ان الحکم هناک، یعنی حتی در باب فضولی، لا یکاد ینطبق علی القواعد، ما همونجا هم گفتیم که این حکم با قواعد ما جور در نمیاد. کجا گفتیم؟ صفحه 491 بیارید، صفحه 491 رو بیارید. این بحثا رو دوستان چون قبلا ایشون کرده ما دیگه خیلی ورود بهش پیدا نمی‌کنیم. بعد از این که این بحثا رو مطرح کرد، صفحه 491 سطر 5 گفت و بل جمله فمستند المشهور فی مسئلتنا، بگید لا یخلو من قموز، این که مشهور اون حرفو زده این خالی از قموز نیست، یعنی ما حرف مشهور رو نهایتا نپذیرفتیم، اما علی ای حالا با اون حرف این حرف جور در میاد. بله؟ آره دیگه، حکمی که اونجا عرض کنم دادن توی عرض کنم باب فضولی که گفتن دیگه نمیتونه رجوع بکنه، لانه سلطه و علی ماله مجانن، اون با این حرف ما یعنی حرف شهید اول که اینجا زد و اشکال دومی که ما کردیم جور در میاد، گرچه با حکم به تقصیدی که در ما نهنفی کردن جور در نمیاد. میخواد بگه حرف شهید اول که الان عرض کردیم ما از یه جهت با حرف مشهور جور در نمیاد. چرا؟ چون مشهور حکم به تقصید کردن، اما از یک جهت با حرف مشهور در باب فضولی جور در میاد، گرچه ما حرف مشهور در باب فضولی نپذیرفتیم. بگید آقا.
اون داره میگه آقا من تو بی مبالغه داره میگه من در این دو تا اینقدر
خب تو فضولی هم که همین بود که
فقط مثلا این قاعده مالم یقل اون که میگه اون کجا برو چرا استفاده
مرحوم شیخ انصاری فرما شما رو قبول داره و لذا میگه ما اون حرف اونجا رو هم نپذیرفتیم. ببینید این یک مبناست، یعنی این آقایونی که در باب فضولی گفتن لانه سلطه علی ماله مجانا، نمیخوان بگن در باطن واقعا این مجانی داده، میگن همین که میدونست این مال مال غیره و ملک خودش نخواهد شد تا وقتی که مالک اجازه نده، در واقع این میشه مثل مجانی. خب اینجا هم همینجور میگن، میگن چون میدونه خمره و ملکش نمیشه، این همون چیزی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، این همون اشکالی که شیخ انصاری اونجا کرد اینجا هم میکنه، تفاوتی نمیکنه. این فرمایش همیشونه، فرمایش شما که با ایشون فرق نکرد که، ما هم جواب دادیم عرض کردیم درسته این آقا قصد کرد که بخشی از پول در مقابل خمر قرار بگیره، اما خمر به جهت این که ما لا یقبل الملک است از دائره مبیع شما فلواقع خارجه، گرچه شما قصدشو کردی، چون فلواقع خارجه در فرض عین انگار این پول رو در مقابل اون قرار دادی.
الان شخص چقدر در مقابل من بوده
چرا میگه نخیر شیخ انصاری بر اساس اشکال دوم، نه بر اساس اشکالی که بعد به اشکال دوم کردیم، بر اساس اشکال دوم میگه کلشو در مقابل سرکه دادی. چی میگه نمیدونی؟ اصلا ایشون میگه چقدرش نگید، چون من میدانم از این دوتا شیشه یک شیشهش خمره ها. وقتی اینو میدونم این از داره مبیعه من خارجه، در واقع قبول کردم یه شیشه سرکه رو 50,000 تومان بخرم. چطور شما میگی چقدرش؟ دیگه چقدرش نداره. این حرف قبل از اون لکن ماذکره هست. تو لکن ماذکره میگه مشهور اینو قبول نکردن چون حکم تقسیط کردن. یعنی مشهور در واقع حرف شما رو میزنن، میگن نخیر این معلوم نیست. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب رو من عرض بکنم تا سر مسئله دیگه چیزی نداره. ببینید دوستان، ما سابقا، حواست خوب به من باشه، ما سابقا در بیع مال نفس و مال غیر چجوری تقسیط رو قائل شدیم؟ گفتیم چجوری باید تقسیمش کرد؟ میگفتیم میریم تو بازار، وقتی کتاب خودم رو با انگشتر شما با هم دیگه فروختم، گفتیم اگر بخوام معلوم کنیم سهم کتاب چقدر، سهم انگشتر چقدر، باید بریم کتاب رو تو بازار قیمت کنیم جدا، انگشترم تو بازار قیمت کنیم جدا، جمعش بکنیم، اینو مخرج کسب قرار بدیم، بعد یکی یکی بذاریم صورت، نسبت در میاد. یادتونه یا نه؟ ایشون میفرماید اگر در مانحنفی بین شیشه سرکه و خمر که علما و مشهور معتقد به تقسیط شدن خواستیم تقسیط کنیم، راه همونیه که قبلا گفت. یعنی شیشه خمر رو قیمت میکنیم، سرکه رو قیمت میکنیم جدا جدا، بعد جمعش میکنیم، به اضافه هم میکنیم، مخرج قرار میدیم، هر کدومو که صورت قرار بدیم نسبت در میاد. فقط ممکنه شما بگید خب مثل خمر که ما لا یقبل الملک، ما چجوری قیمتش کنیم؟ ایشون میگه نسبت به مثلا حر، اگر یه عبدی رو با یه حر فروخته باشه، حر رو شما باید به فرضش بکنید که عبده. اگر عبد باشه با همین خصوصیات و اوصافی که داره تو بازار چقدر قیمتش میکنه؟ اون قیمت ملاک ماست. پس نسبت به حر میگه فرضش کن عبده، بر اساس این که فرضش میکنی عبده قیمتش کن تو بازار. اما نسبت به خمر و خنزیر نمیگه شما خمر و سرکه فرضش کن، خنزیر رو شات فرضش کن. میگه چی؟ میگه شما باید بری خمر و خنزیر رو اندل مستحلین، یعنی نزد کفاری که اینو حلال میشمارن، ببینی اونجا قیمتش چنده. نزد اهلش که عرض کنم قیمت براش قائلن. خب حالا اینو اگر خواستیم بریم پیش مستحلین، کی میخواد شهادت بده؟ میگه اونا نمیتونن شهادت بدن، و شهادت کفار که به درد ما نمیخوره که. دو نفر مسلمان عادل که یا قبلا کافر بودن تازه مسلمون شدن از قیمت خبر دارن، یا اینا همسایه کفارن تو بازار کفار رفت آمد دارن، کفار ذمی، از قیمت خبر دارن. دوتا عادل باید خبر بدن. فقط یه نوع آقا من وقت ندارم، بذار میخوام تمومش کنم، بذارید بخونم. ثم ان طریق تقسیط ثمن علی المملوک، دقت کن آقا، طریق تقسیط ثمن بر مملوک و غیر مملوک، یعرف من ما تقدم فی بیع مالهی معمال غیر، یعنی تو اون مسئله سابق ما اینو حلش کردیم. من ان الابره به تقویم کل من هما منفردن و نسبت قیمت المملوک الى مجموع قیمته. لکن الکلام هنا یه بحث جدایی اینجا داریم، و اون بحث چیه؟ فی طریق معرفت قیمت غیر المملوک. آقا غیر مملوک چجوری قیمتش کنیم؟ میگه وقد ذکروا نسبت به حر ان الحر یفرض عبدا به صفاتهی، یعنی شما فرض کن این عبد با همین صفاتی که داره، و یقوم قیمتش کن، این مال حر. اما والخمر والخنزیر یقومان به قیمت هما، یعنی خمر و خنزیر و قیمت خود چو باید در بیاری. اند من یراهما مالا، یعنی چی؟ یعنی اندل مستحلین. خب حالا کی شهادت بده؟ میگه و یعرف تلک القیمه به شهادت عدلین، از خود کفار نرید بپرسیدا، دوتا عادل که مطلع بر اون قیمتن. لکونه هما مسبوقین بالکفر، یا قبلا کافر بودن الان مسلمان شدن و عادلن، یا مجاورین للکفار، یا اینا مجاور کفارن از این باب قیمت رو میدونن. فقط یه اشکال اینجا پیش میاد. آقا یک دقیقه به من مهلت بدید، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا یه وقت هست، حواست به من باشه، یه وقت هست من خمر و خنزیر خریدم همراه سرکه یا گوسفند، یه وقت نه دو تا شیشه خریدم، روز اول به من گفتن این دو تا شیشه هر جفتش چیه؟ سرکه است. دو تا حیوان خریدم، تو کیسه گوزینی گذاشته بودن، درشم بسته بودن، گفتن هر جفتش گوسفنده. اما بعد معلوم شد یکیش خنزیره، بعد معلوم شد یکی از این دوتا شیشه ها خمره. اگر از ابتدا من به خیال سرکه خریدم بعد معلوم شد خمره، به خیال شات خریدم بعد معلوم شد خنزیره، ایشون میفرماد اینجا دیگه نمیتونید برید اندل مستحلین، باید چیکار کنید؟ باید این خنزیر رو فرض کنید شات، قیمت شو در بیارید. خمر رو فرض کنید سرکه است، بعد قیمت شو در بیارید. و یشکل تقویم الخمر و الخنزیر به قیمت خود خمر و خنزیر اندل مستحلین اذا با الخنزیر به عنوان انها شاتون. یعنی گذاشتن تو کیسه گونی گفتن گوسفنده، من رفتم خونه درشو باز کردم خنزیره. و الخمر به عنوان انها خلون، یعنی شیشه خمر فروختن اما گفتن این سرکه است. فبان الخلاف، بعد معلوم شد خلافش، یعنی معلوم شد نخیر خمره و خنزیره. بل جزم بعض هنا به وجوب تقویم هما قیمت الخل و شار، یعنی اینجا ما باید فرض بکنم که این شیشه بگید سرکه است، بعد قیمتش کنم. چرا؟ چون پولش سرکه دادم من. آخه منی که به عنوان سرکه خریدم پول چی دادم؟ سرکه دادم، نه پول خمر. منی که به عنوان شات خریدم پول شات دادم، نه خنزیر. و قیمت خنزیر و خمر با سرکه و شات فرق میکنه. کم خور. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.